زمینه ها و زمانه ها شهلا رستمی.
کار ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجلسی که برای نخستین بار در آن فکسیون صنفی و جنسیتی با عنوان زنان به وجود آمد، به پایان رسید. در مجلس هفتم هم همان حدود زن، یعنی 12 نفر که پس از دور دوم انتخابات تهران به احتمال زیاد تعدادشون به 13، یعنی به همان اندازه مجلس ششم خواهد رسید، حضور خواهند داشت. البته در آغاز یک دوره مجلس صحبت از فعالیت نمایندگان و کارایی اونها ممکن نیست، اما شاید بتونیم در پرتو کارنامه فعالیت زنان نماینده در مجلس ششم و سخنانی که نمایندگان کنونی، البته نه به شکل تشریح جزئیات طرح‌هایشون که به شکلی کلی در کنفرانس‌های مطبوعاتی و یا در اینجا و اونجا زدند، تصویری از آینده مسائل زنان رو به کمک شما خانم فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و رئیس فکسیون زنان در همان مجلس، خانم فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس و خانم زهرا ابراهیمی روزنامه‌نگار در ایران تقسیم کنیم. در اینجا باید اضافه کنم که میزگرد ما به دلیل عدم دسترسی به خانم‌های نماینده مجلس هفتم، که برخی حتی با قطع کردن خط و بدون اینکه به خود زحمت نگفتن رو بدن، رنگ بیشتر اصلاح طلبانه بر خود خواهد داشت. اما به هر حال مطمئنم که بر دانش ما حداقل در مورد کار زنان مجلس ششم خواهد افزود. از یکی از خانم‌های نماینده پیشین در اینجا میخوام که به طور خلاصه دستاوردهای زنان نماینده و فکسیون زنان مجلس ششم و طرح‌هایی رو که نتونستند به سرانجام برسونن یادآوری کنند. خانم دکتر راکی،
ما 35 طرح و لایحه رو که عموماً هم طرح بودن و به سفارش خود فراکسیون یا کمیته زنان مجلس، با استفاده از نظر وجدترین کارشناسان دانشگاهی و پژوهشگران به مجلس آوردیم که از اونها تعداد 17 تاش به تصویب رسید نهایتاً بعد از مدت رفت و بازگشت بین شورای نگهبان و مجلس و بعضی ها که تشخیص مصلحت رفت و نهایتاً به صورتی چیز ثالثی که به هر حال خواسته ما نبود اما باز از هیچ بهتر بود، برگشت به صورت قانون در آمد. مسئله بورسیه دختران و اعزام دختران دانشجو برای تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور یکی از طرح‌های مهم مجلس ششم بود. یکی از مهمترین طرحی که مجلس روش کار کرد و خوشبختانه بالاخره مجمع تشخیص مصلحت اون رو تصویب کرد، اما نه در اون حدی که ما خواسته بودیم، همین بالا بردن سن ازدواج برای دختران بود که ما 18 سال رو پیش بینی کرده بودیم، اما اینها این سن رو تا 13 سال رسوندن برای دختران و کمتر از اون رو با نظر دادگاه. البته همینطور مسائل مربوط به طلاق بود و سن حضانت کودکان که مثلا در مورد فرزند پسر 2 سال بود قبلا، ما این رو تلاش کردیم سن رو باز تا 18 سال برای دختر و پسر که سن قانونی مونه، اما نپذیرفتن و تا سن 7 سالگیش رو پذیرفت مجمع تشخیص. باز خودش پیشرفتی بود. در مورد طلاق، موارد عسر و حرج رو ما داشتیم که 9 مورد کار کارشناسی شده بود که هر کدوم از این موارد اگر برای هر دادگاهی احراز شد حق طلاق رو به زن بدن، که با 5 موردش موافقت شد در مجمع تشخیص مصلحت. و مسئله فرم این ماده مربوط به طلاق بود که در قانون مدنی ما متاسفانه به شکل خیلی بدی اومده بود قبلا که هر مردی هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق بده. معمولا میرن به دادگاه و موارد رو میگن، دادگاه ها نظر میدن، خیلی اشکال وجود داره. خلاصه حداقل این فرم رو ما عوض کردیم و الان به این صورت هست که زن و مرد هر وقت قصد طلاق داشتن باید به دادگاه مراجعه کنن. اما تعداد 18 در لایحه که باز عموماً طرح هستن فرصت نشد بیان و طرح بشن و یکانم به ترتیب خود مجلس برسن. بعضن هنوز تو کمیسیون های تخصصی دارن بررسی میشن، بعضی هاشن در مجمع تشخیصن، بعضی هاش مسکوت مونده که من فقط فهرستوار به اهم اونا اشاره میکنم. اینها یکیش طرح نحوه اهدای جنین به زوجین ناباروره که البته این رو شنیدم که به تصویب اخیرا رسیده، گفتم چک کنن، اما بقیه مطمئنیم که نشده. لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه زنان هست. طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره اون هست که بر طبق اون خانم های درجه داری که سالها پیش درجه هاشون رو گرفتن و به شغل کارمندی مشغول شدن، اینها در صورتی که بخوان بتونن درجه هاشون بهشون برگرده. طرح تسری حقوق زنان شاغل متوفا به فرزندان اونهاست که مردهای کارمند اگر فوت کنن حقوقشون به بچه‌هاشون میرسه، زنان این حق رو ندارن. طرح حل اختلافات خانوادگی طرح بسیار جامعیه که به هر حال از مظلومیت‌هایی که زنان در خانواده دارن سعی شده دفاع بشه. طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواره که باز مفسود هست. طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو برای دانشگاه دولتی و غیر دولتی و طرح تشکیل شورای عالی خانواده که برای بار دوم در شورای نگهبان رد شده.
در میان طرح‌های یاد شده به طرح حقوق زنان شاغل و زنان سرپرست خانوار اشاره کردید. در یک نگاه سریع به نظر میاد که اگر در برابری مرد و زن مشکلی وجود نداشت، نمی‌بایست اصلا چنین طرح‌هایی وجود داشته باشد. چون میشه همان قوانینی رو که برای مردان وجود داره به زنان هم تعمیم بدیم. خانم حقیقت جو.
در واقع یکی از مهمترین مسائل بار مالیه این موضوع هست، چون وقتی سخن از شرایط برابر در خصوص پرداخت ها برای مردان و زنان میکنیم، این مترتب مسائل مالی هست که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌های نمایندگان بار مالی نباید داشته باشه مگر اینکه دولت بپذیره و به شکل لایحه ارائه بشه. ما مذاکراتی هم با دولت داشتیم و در بعضی از موارد توفیقاتی هم داشتیم. دقیقا بخشی از این توفیقات در خصوص زنان سرپرست خانواده بوده که حق اولاد و مواردی از این نوع که به سرپرست خانواده تعلق میگیره به این زنان هم تعلق میگیره. در خصوص شرایط برابر برای اشتغال، در واقع به لحاظ قانونی تقریبا شرایط تبعیض‌آمیزی جهت استخدام نداریم. بعضی از شرکت ها احتمالا خودشون این شرایط تبعیض‌آمیز رو وضع میکنن، یعنی ترجیح میدن که مثلا یک مرد رو استخدام کنن. بعضی از شرکت ها برعکس هیچ ترجیح جنسیتی ندارن و بیشتر این بار فرهنگیه که در جامعه حاکم هست و شرایط تبعیض آمیز رو فراهم میکنه، به این معنی که به طور طبیعی این یک نگرش در جامعه هست که ابتدا مردان شاغل بشن سپس زنان.
خانم ابراهیمی، شما به عنوان خبرنگار و در واقع ناظر وضع مجلس ششم رو چگونه توصیف میکنین و چه برداشتی از اون دارین؟
مجلس ششم به دلیل تشکیل شدنش با آراء مردم که عمدتاً زنها و جوانها با علاقمندی در اون شرکت کردن و اصلاح طلبا رو وارد مجلس کردن به امید اینکه اصلاحاتی انجام بدن، از نظر حضور خانمها تو همه زمینها هم از کمیسیونهای تخصصی و مسائل زنان و فعالیتشون بسیار خوب بود و اونا تمام تلاششون رو کردن تا بتونن اون برنامه ها و قول هایی رو که به مردم داده بودن به مرحله عمل درآورن. خانم کولایی تو کمیسیون سیاست خارجی خیلی فعال بود تو مسئله سیاسی خزر و آژانس بین المللی انرژی اتمی، اینا خیلی فعال بود. خانم راچه‌ای تو زمینه آموزش و تحقیقات فعالیت میکردن. خانم خاتمی تو زمینه مسائل بهداشت و قوانین بهداشتی و اون تصویب اهدای جنین به زوجین نابارور. وضعیتی که خانم حقیقت جو داشتن تو خانم های نماینده تو تمام دوره های مجلس ششم منحصر به فرد بود. ایشون شجاعت زیادی به خرج دادن. گفتن که مجلس ششم یه مرد داره که اونم خانم حقیقت جوه. بالاخره تلاشایی که ایشون برای زندانیان سیاسی، دانشجویان زندانی می‌کردن خیلی مهم و موثر بود. تلاش خودشونو کردن هرچند که خیلی نتونستن نتیجه بگیرن و این هم به دلایل مسائل سیاسی بود. تفاوت دیدگاه سیاسی و فکری شورای نگهبان با مجلس که اجازه نمی‌دادن مصوباتی از مجلس ایشون به صورت قانون در بیاد، در حالی که زمینه تصویب قوانین به نفع زنها تو مجلس ششم خیلی آماده بود. آقایون نماینده معمولا هیچ مخالفتی نسبت به طرحهایی که خانم ها می آوردن نمی کردن، مگر جناح اقلیت که خب اونا افکار خاص خودشونو داشتن.
خانم راکی، طی اون سالهای خدمت چه امکاناتی شما در اختیار داشتین و چه چیزهایی باعث تشویق و چه چیزهایی باعث دلسردی شما شده؟
گرچه اقلیت اکثرا مخالفت میکردن و بین اصلاح طلبان مرد هم وقتی به مسائل زنان میرسیم باز میشه مخالفانی که هنوز فرهنگ لازم رو در این زمینه ندارن پیدا کرد، اما به هر حال طرحی نبود که ما بیاریم و به نفع زنان باشه و ریشه‌ای باشه و تصویب نشه. یکی مرکز پژوهش‌های زنان رو ما تونستیم تقویت کنیم، یک ارتباط مستقیم برقرار کرد با کمیته زنان رو اصلا اونجا ایجاد کرد و فدراسیون زنان در ارتباط تنگاتنگ با پژوهشگران، انجیوهای فعال، نهادهای فعال دولتی در این زمینه و از متخصصین، از فقهای روشنفکر استفاده می‌کردیم برای اینکه لوایح کم می‌آمد متأسفانه مجلس و ما این طرح‌ها رو خودمون مدیریت می‌کردیم، خواسته های زنان رو به صورت قانون می‌آوردیم به مجلس. اینجا دستمون باز بود، اما مشخصه مایوس کننده ترین نقطه اونجایی بود که بعد از ماها و سالها گاهی که تلاش میشد روی این طرها و اینها با رأی خوبی تصویب میشد میرفت شورای نگهبان و عموما برمیگشت و متاسفانه در نگرشی که در مجلس هفتم غالبه و متاسفانه خانم ها خودشون دارن دامن میزنن و معرفی میکنن این نگاه رو و ما متاسفیم از این مسئله، این هست که به این چیزها معتقد نیستن، به برابری اونجور که نگاه ما بود و نگاه امام بود. من تاکید میکنم که انگ غیر اسلامی بودن و اینا به ما نزنن چون خیلی راحت حرف میزنن.
خانم حقیقت جو،
ما در هیچ موردی دوچار مشکل نشدیم، هر کمیسیونی که زنان علاقه من بودن به راحتی در اون عضویت پیدا کردن، در مهمترین کمیسیون های مجلس، کمیسیون بودجه، امنیت، اصل 90، هر طرحی که فراکسیون زنان تهیه کرد مجلس رأی داد و مشکلی نداشتیم، چه در بود قانون‌گذاری چه در بود حضور در هیئت رئیسه که برای نخستین بار در مجلس ششم یک زن عضو هیئت رئیسه مجلس میشه، که این در مجلس هفتم هم عملی نشود. وقتی خانم بیات کاندیدا شد برای کارپردازی در دوره موقت 5 رای بیشتر نیفرد، یعنی که حتی 12 تا خانم هم رای ندادند، اما در مجلس ششم این اتفاق افتاد و حتی در ماهای آخر ما 2 زن در هیئت رئیسه داشتیم. بعدی ما با مانع بسیار بزرگ شورای نگهبان مواجه می شدیم و امکان پیش روی در اونجا تحقق پیدا نمی کرد. جز یک مورد تمام مصوبات مربوط به زنان در شورای نگهبان رد شده و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده.
خانم ابراهیمی، علی‌رغم چشم‌اندازهای کمرنگی که داریم، وضع مجلس هفتم رو شما چگونه پیش بینی می کنید؟
من چون مسئله رو کلن سیاسی میبینم، یعنی تو مجلس ششم اگه خانم ها نتونستن خیلی کاری بکنن به دلایل مسائل سیاسی بود، تو مجلس هفتم اگر بتونن کاری بکنن اون هم به دلیل مسائل سیاسی. بالاخره جناح محافظه‌کار زنها رو که صحنه میبینه، زنها حق رأی دارن و اونها ناچارن که به این حق رأی اونها احترام بذارن و جلب کنن این حق رأی رو، به خصوص که اونها خیلی دلشون میخواد تو انتخابات ریاست جمهوری آینده هم برنده اون انتخابات بشن. خود خانم های نماینده مجلس هفتم و خود حتی آقایون چندان به لحاظ فکری و سیاسی آدم های پخته و تاثیرگذار و رخوه‌ای نیستن و من بعید میدونم که مثلا حالا چیز خاصی از تو مجلس هفتم در بیاد، مگر اینکه جناح محافظه‌کار بخواد از طریق مجلس هفتم نسبت به زنها اصلاحاتی انجام بده نسبت به حقوقشون، که اگر بخوان این اصلاحات رو انجام بدن قطعا میتونن به قانون تبدیلش کنن، چون بالاخره نظر مساعد شورای نگهبان رو اونها دارن. کما اینکه در مجلس پنجم هم اونها چیزهایی رو تصویب کردن که اگر مجلس ششم بود به هیچ وجه اجازه نمیدادن اینا تصویب بشه. من هیچ بعید نمیدونم که مجلس هفتم چیزهایی رو برای زنها تصویب کنه که ماها دهنمون وا بمونه، هرچند که به لحاظ فکری اصلا قبول ندارن این چیزها رو، ولی توجیهاتی براش میتونن بیارن، حتی به لحاظ شرعی توجیهش کنن و مسئلهش اصلا حل کنن.
خانم حقیقت جون،
من از بعضی از مصاحبه هایی که خانم های مجلس هفتم انجام دادن به نظرم میاد که اصولا مسائل زنان در جامعه ایران رو نمیشناسن و طبیعتا نمیتونن نمایندگی بکنن این مطالبات رو و بخوان برای اونها قوانین لازم رو بگذرونن و اصولا بعضا هم حتی مخالف مطالبات زنان حرکت میکنن، به عنوان نمونه الحاق به کنوانسیون. بنابراین من فکر میکنم که به طور کلی زنان نماینده مجلس هفتم تلاش خواهند کرد بعضی از قوانین رو به نفع جامعه زنان وضع کنند، اما اینها بیشتر قوانین حاشیه‌ای و فرعی هست.
خانم فاطمه آلیا نماینده مردم تهران مسئله ارث و دیه رو مطرح کردن و گفتن که در این باره حتما اجرای اون به صورتی که در قرآن اومده به صلاح زن و مرد بوده. آیا تصور میکنید که با این برنامه ها و در دنیای امروز بشه اون چرا که در 1200 سال پیش گفته شده پیاده بکنیم و اینها کارا باشن؟ خانم حقیقت جو،
من فکر میکنم اونها برداشتشون غلط هست از بعضی از مفاهیم دینی که مطرح میشه، چرا که در خصوص مسائل ارث بعضی از مراجع تقلید و صاحب نظران در علوم دینی نظری عکس این دارن و طرح پیشنهادی توسط مجلس ششم رو هم تصویب کردن و در این موارد به شأن نزول آیات قرآن توجه میکنن. از این حیث من برداشت نمی کنم که در واقع ما شاهد یک تحول اساسی در حقوق زنان در مجلس هفتم باشیم، این هم به دلیل نگرش حاکم بر زنان مجلس هفتم هست، هم به دلیل نگرش حاکم بر مجلس هفتم هست که اینها زن رو موجودی میدونن جنس دوم، کسی که صرفا باید منزل در خدمت مرد باشه و به تربیت فرزندانش بپردازه.
خانم رکی،
به همون جور که خانم ابراهیمی گفتند، ممکن هست که خانم های مجلس ششم یا خود مجلس ششم عقلاشون لاغت یا شورای نگهبان به پشتیبانی اونها برای اینکه نیمه دوم جمعیت ایران رو زنان تشریدن اینها رو مجبورن داشته باشن یه طرحایی رو، ولی قدر این طرحا طرحای جزئی، طرحای اقتصادی جزئی، طرحایی خواهد بود که به هر حال خیلی مشکلی از مشکلات اصلی و اساسی و حقوق بشری زنان حل نکنه. متاسفانه ناشیانه خانم ها نیامده ذوق زده یه مسائلی رو مطرح میکنن که اصلا مسائلی مثل تعدد زوجات رو به اون شکل بازی که مطرح میکنن بعضی ها بدون توضیح کافی، فقط باید بگن حالا گذشت از هر چیز که آیا خودشون داوطلب هستن که همسرشون بره یک زن دیگه بگیره و با عدالتی که امروز خیلی از آقایون ما متاسفانه رعایت نمی کنن اصلا و شرط های اصلی هست در اسلام برای تعدد زوجات و اینها یا محقق میشه. به هر حال ناشیانه و ذوق زده دارن افکار باطنی خودشون رو در ارتباط با زنان که افکاری از نوع ما متحجران است به روز نیست، آن چیزی نیست که حضرت امام میخواست و شأن والایی که برای زنان قائل بود نیست، اینها رو به مرض نمایش گذاشتن. حتی ما خواستیم ازشون که جلسه ای رو بگذاریم و بیان اینها بهشون بگیم این کارها شده در مجلس ششم و پیگیریشو بسپریم که خیلی نمونه تو نوبت، چون خیلی از طرحهای ما اصلا وقت مطرح شدن تو مجلس ششم به دست نیاوردن به خاطر هم زیادی طرحهای ما اینها حتی حاضر نشدن با ما این جلسه رو بگذارن که باز ایبی نداره. ما فقط دعا میکنیم که به هر دلیلی شده در این مجلس کاری برای زنان صورت بگیره و تخریب نخواهیم کرد اونها رو اگر کار کنن.
در پایان برنامه و با امید اینکه برخلاف آنچه خانم فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس هفتم گفت که به خاطر پرهیز از ایجاد تنش کمتر تمایل به ارتباط با خبرنگاران دارند نظرشون عوض بشه، از شما خانم ها فاطمه راکعی، فاطمه حقیقت جو، نمایندگان پیشین مجلس ششم و خانم زهرا ابراهیمی روزنامه نگار و خبرنگار پیشین مجلس سپاسگزاری میکنم و از خرابی خط و قطع و وصل شدن خطوط تلفن پوزش میطلبم.